بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم صفحه 27 سوره بقره آیات 177 تا 181. این رو در صفحات قبل گفتیم که مسلمان ها تا در مکه بودن به سمت بیت المقدس نماز می‌خواندن، به مدینه هم آمدن ماها به سمت بیت المقدس نماز می‌خواندن. در یه مسجدی به نام مسجد بنی سالم پیامبر عزیز ما نماز ظهر می‌خوندن. دو رکعت رو که خواندن فرشته وحی نازل شد، کتف‌های پیغمبر رو از بیت المقدس چرخون به سمت کعبه. از اون روز به بعد قبله تغییر کرد. چرا؟ در صفحات قبل گفتیم چند دلیل قرآن بیان کرد چرا قبله تغییر کرد. واکنش یهودی ها و مسیحی ها چه بود؟ در جامعه این تحت شعا قرار گرفته بود، همه کاراشون رو مسلمون ها، مسیحی ها، یهودی ها رها کرده بودن، روی این تغییر قبله صحبت میکردن. این آیه نازل شد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بسه این بحث تغییر قبله به سمت مشرق، به سمت مغرب، چون میگفتن مسیحی ها به سمت مشرق، یهودی ها به سمت مغرب، مسلمان ها به سمت جنوب، حالا هرچه خدا فرموده بس کنید این بحث رو، این کار خوبی نیست. کار خوب چیه؟ ولکن البره، اما نیکی و نیکوکار اینه: من آمنه بالله، کسی است که ایمان آورد به خدا، و یوم الاخر و جهان آخرت، و الملائکه و فرشتگان، و الکتاب و کتاب آسمانی، و نبیین و پیامبران. ارزش ها در این آیه لیست شده. اول ایمان ها. یه آیه فکر میکنم همه مردم ایران این آیه رو حفظن: تعاونوا علی البر و تقوا. یعنی در راه بر و تقوا همکاری کنه. ممکنه کسی سوال بکنه بر چیست؟ این آیه تفسیر میکنه. بر ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ایمان به فرشتگان، ایمان به پیامبران. پس اگر در یه مسجدی، در یه حسینیه کلاس عقاید بود، این بر است. دیگه چی؟ و آت المال علی حبهی، و دادن مال علی رغم این که انسان دوست دارد مال را، ذوی القربا به خیشاوندان، و الیتاما به یتیمان، و المساکین به بیچارگان، و ابن السبیل به واماندگان در جاده ها، و السائلین کسانی که دست دراز می کنن، و فی الرقاب اونهایی که گرفتار شدن. این هم یه لیست دیگه، کمک های مؤمنانه، کمک های مالی، این هم بر. تعاونوا علی البر یکیش همین کمک های مؤمنانه است. یه لیست دیگه: و اقام الصلاة، و کسی که نماز را به پا داشت، و آت الزکات، و زکات داد، و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا. نیکی و نیکوکاری آن است که کسانی که وقتی عهد بستند به عهدشون وفا می کنند. و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، و مقاومت کنندگان در فقر و نداری، در بیماری و مریضی، و به هنگام جنگ. اولئک الذین صدقوا، اینا راست میگن. خیلی ها ادعا میکنن ما مسلمانیم، ما شیعه ایم، ما انقلابی هستیم، اما خدا باید بفرماید کیا راست میگن. میفرماید اینا راست میگن: و اولئک هم المتقون، اینها پرهیزگاران هستند. یه قانون دیگه: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم القصاص فی القتلا، واجب شد، نوشته شد بر شما قصاص در مورد کشتگان. قانون قصاص یه قانونیست اسلامی، در ادیان قبل هم بوده. در طی این هزار و چند صد ساله پس از اسلام حرفهای مختلفی زده شده. امروز هم در دنیا نگاه‌های مختلفی هست. حتی در ایالات متحده امریکا بعضی از ایالتهاش قانون قصاص رو دارن، بعضی ندارن. اسلام عزیز، قرآن کریم می‌فرماید قصاص واجب است. الحر بالحر، آزاد در برابر آزاد. والعبد بالعبد، برده در برابر برده. والانثى بالانثى، زن در برابر زن. یعنی زن کشته شده، یه زنی باید که قاتلش هست کشته شود. فمن عفی له من اخیه شیئون، حالا اگر اون خانواده مقتول برادری کرد و بخشید قاتل را، فاتباع بالمعروف، باید یک رویه پسندیده‌ای پیروی شود. اون رویه پسندیده چیه؟ و اداء الیه به احسان، دیه. حکم اولی قصاص، اما اگر خانواده مقتول رضایت دادن، دیه به شکل معروف، مبلغ دیه، زمان پرداخت، نوع پرداخت. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، این قانون که گفتیم اول قصاص، بعد اگر خانواده مقتول بخشیدن دیه، تخفیفی است از جانب پروردگارتون و لطفی است از جانب خدا. فمن اعتدا بعد ذالک، هر کس از این بسته چی شد؟ قصاص و عفو، تجاوز کند، هر کی از هر طرفی، از طرف خانواده قاتل یا خانواده مقتول، هر کی به خود افراد کنه، تند روی کنه، چون در زمان جاهلیت به ازای یک نفر گاهی یک قبیله رو همه رو سر می بریدن، افراد می کردن، تجاوز می کردن، یا در مورد دیه تأخیر کنه در پرداخت، هر کی تجاوز کند از این قانون، فلهو عذاب علیم، برای اوست عذابی دردناک. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، و برای شماست در قصاص زندگی ای خردمندان. وقتی قصاص قانون جدی باشه، قاتل به خودش اجازه نمیده، خودشو کنترل میکنه. وقتی گفتیم خانواده مقتول ببخشد، برادری کرده، این حیات زندگی قاتله. از جنبه های مختلف قانون قصاص قانون زندگی است، امنیت ایجاد میکنه، آسایش ایجاد میکنه، مظلومان هراسناک نیستن. لعلکم تتقون، شاید که شما تقوا پیشه کنید. یه قانون دیگه، کتب علیکم، واجب شد بر شما، اذا حضر احدکم الموت، وقتی مرگ رسید برای یکی از شما، چی واجب شد؟ ان ترک خیرن، اگر دارایی دارد. در این آیه خداوند به مال گفته خیر، مال چیز بدی نیست. اگر مالی به جا گذاشته چی واجبه؟ الوصیه، وصیت کند. وصیت قانونی است در فقه آمده، هر کسی اجازه دارد تا ثلث دارایی خود را در مسیرهایی که میداند، یا اگر بدهکار است، بدهکاری ها رو در وصیت نامه بنویسد. البته اولویت ها رو رعایت کند، للوالدین، اول برای پدر مادر سالمند خودش وصیت کنه، والاقربین، بعد برای فامیل ها. بالمعروف، وصیت نوشتن هم کار سختی است، شایسته و پسندیده باشد. حقا علی المتقین، این وظیفه ایست به دوش پرهیزگاران. الان من شما میپرسم، ای عزیزی که این برنامه رو میشنوی، وصیت نامه داری؟ وصیت نامه در آیه آمده وقتی انسان احساس کرد داره میمیره، اون دیگه ضرورتشه. اما قبل از اون حدیث داریم اگر کسی وصیت نامه بنویسد، ثواب شهید به او داده میشه. وصیت نامه نشانه دوراندیشی ماست، نشانه توجه به حقوق دیگران خیلی برکت داره. و آخرین آیه این صفحه، فمن بدله بعدما سمعه، هر کس بعد از آن که وصیت را شنید اگر تغییر بدهد، فانما اثمه، گناه این تغییر، علی الذین یبدلونه، به عهده اوناست که تغییر دادن، دست میبرن وصیت نامه رو، کم و زیاد میکنن، تغییر میدهن، گناهش به گردن اونهاست. ان الله سمیع علیمون، همه بدانن که خدا شنوای داناست. سخنی ناروا بگویید میشنود، عملی ناروا انجام بدهید میداند. خدا نگهدار شما.
سوال اول، کدام گزینه در بردارنده مصادیق کلمه البر می باشد؟ 1. ایمان به خدا، آخرت، فرشتگان و ایمان به پیامبران. 2. نماز و زکات و وفای به عهد و انفاق. 3. همه موارد. سوال دوم، کدام گزینه در مورد قصاص صحیح می باشد؟ 1. برای خردمندان در قصاص زندگی و حیات است. 2. قصاص نسبت به عفو کردن برتری دارد. 3. قصاص می تواند به هر مقدار باشد که دو طرف راضی باشند. سوال سوم، بر اساس آیات این صفحه وصیت بر چه کسانی امر شده است؟ در مورد چه کسانی توصیه شده است؟ 1. برای همگان در هر شرایطی، هر کسی که خود شخص مایل باشد. 2. هنگام نزدیک شدن مرگ، به خصوص پرهیزگاران در صورت داشتن دارایی، والدین و اقربا. 3. برای ثروتمندان، فرزندان.